جنگ میان اسرائیل و حماس پای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به اسرائیل کشاند. با فرار زائرین و گردشگران شهر قدیمی بیت المقدس به یک شهر متروکه مبدل شده است و با مسدود شدن یگانه مسیر ورودی از اسرائیل به غزه فلسطینی هایی که در اسرائیل کار میکردند نتوانستند تا به خانه های خود برگردند و به عزیزان خود در غزه رسیدگی کنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به جنگ میان اسرائیل و حماس. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. جنگ میان اسرائیل و حماس که به تاریخ 7 اکتبر پس از یک حمله غافلگیرانه حماس بر اسرائیل آغاز شد، پای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را به اسرائیل کشاند. هدف از این سفر چند ساعته تاکید بر حمایت واشنگتن از اسرائیل، بحث پیرامون چگونگی رسیدگی به وضعیت بشری در غزه و تلاش به خاطر رهایی آنانی بود که از سوی حماس گروگان گرفته شده اند. ولی قبل از رسیدن جو بایدن به اسرائیل، یکی از شفاخانه های شهر غزه مورد هدف قرار گرفت. اسرائیل و حرکت جهاد اسلامی فلسطین هر کدام یک دیگر را به انجام این حمله متهم کردند. در این حمله حداقل 500 نفر کشته شد. جو بایدن در جریان سفرش به اسرائیل گفت بر اساس معلومات ارائه شده از جانب وزارت دفاع ایالات متحده، به نظر می رسد که جانب فلسطینی در انجام این حمله مقصر بود. ولی مقام های فلسطینی نظامیان اسرائیلی را در انجام این حمله متهم کرد و آن را یک نسل کشی عنوان کردند. علاوه بر این، جو بایدن در جریان سفرش به اسرائیل بار دیگر حمایت واشنگتن از اسرائیل را اعلام کرد.
ممنون آقای صدراعظم. در پی حمله وحشتناک تروریستی حماس که یک حمله بی‌رحمانه، غیر انسانی و تقریبا فراتر از باور بود، این کابینه گرد هم آمد. مستحکم و متحد می باشد. می خواهم شما بدانید که تنها نیستید. طوری که قبلا تاکید کردم، در حالی که شما به خاطر دفاع از مردم خود کار می کنید، ما به حمایت خود از اسرائیل ادامه می دهیم. ما به همکاری با شما و متحدین خود در منطقه ادامه می دهیم تا از تراژدی بیشتر در برابر غیر نظامیان بی‌گناه جلوگیری شود.
3 روز پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس، رئیس جمهور بایدن حمله غافلگیرانه حماس را یک عمل شیطانی توصیف کرد. حماس در واکنش به این سخنان جو بایدن گفت که این گروه در برابر یک اشغال مبارزه میکند و از رئیس جمهور ایالات متحده خواست تا از پالیسی دوگانه دست بردارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمله غافلگیرانه اخیر گروه حماس بر اسرائیل را شیطانی توصیف کرد.
این یک عمل محض شیطانی بود. بیش از 1000 غیر نظامی در اسرائیل سلاخی شدند. کشته نشدند، بلکه سلاخی شدند. در میانشان 14 شهروند آمریکایی نیز کشته شد.
جو بایدن موقف واشنگتن در قبال پاسخ اسرائیل به حمله حماس را نیز واضح کرد.
ما در کنار اسرائیل قرار داریم. می خواهیم مطمئن باشم تا اسرائیل هر آنچه را که به خاطر مراقبت از شهروندانش، دفاع از خود و پاسخ به این حمله نیاز دارد داشته باشد. هیچ توجیهی برای تروریسم وجود ندارد.
رئیس جمهور بایدن افزود که ایالات متحده یک کشتی جنگی خود را به منطقه فرستاده و از کانگرس خواهد خواست تا نیازمندی های امنیتی شرکای مهم واشنگتن را تمویل کند.
در این جنگ ممکن امریکایی‌ها توسط یک گروه تروریستی گروگان گرفته شده باشند. رسیدگی به آن برای هر رئیس جمهور امریکا اولویت دارد. موضوع دوم کشته شدن امریکایی‌ها در یک حمله تروریستی در اسرائیل می باشد. افزون بر آن، همه پیچیدگی‌های آن منطقه نیز باید مد نظر گرفته شود. در این قضیه تنها اسرائیل و حماس دخیل نیستند، بلکه امکان دخالت حزب الله و ایران نیز وجود دارد. بنابراین رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا در برابر همه این موضوعات استادگی کند.
قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای امریکا
که آیا جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل خواستار خشتنداری در پاسخ نظامیش شده است یا خیر؟ چنین میگوید.
هیچ کس نمیخواهد که شاهد کشته شدن افراد بیگناه باشد. طوری که گفتم تعداد زیاد کشته شدند. یکی از چیزهای مهم در روابط ما و اسرائیل این است که ما دو دموکراسی میباشیم و هر دو به این اعتقاد داریم که به زندگی افراد بیگناه و حاکمیت قانون احترام صورت گیرد و با تبارز این اصل ما همیشه دو کشور قوی تر میباشیم.
روسیه درگیری اسرائیل و حماس را ناشی از سیاست‌های ایالات متحده میخواند.
متاسفانه شاهد وخامت اوضاع در شرق میانه هستیم. فکر میکنم بسیاری با من موافقند که این وضعیت یک نمونه بارز از سیاست‌های ناکام ایالات متحده در شرق میانه میباشد که تلاش دارد تا حل و فصل قضیه را در انحصار خود داشته باشد، ولی متاسفانه در مورد جستجوی یک راه حل که مورد قبول هر دو طرف باشد نبود.
نصر سفید میگوید که تشنج به وجود آمده در شرق میانه توجه واشنگتن را از سایر تهدیدها منحرف نخواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
به دنبال حمله حماس بر اسرائیل و بمباردمان باریکه غزه توسط نظامیان اسرائیلی، جهان شاهد راهپیمایی ها به طرفداری از فلسطینی ها و اسرائیلی ها بود. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا نیز فلسطینی ها و یهودیان در واکنش به وضعیت فعلی در شرق میانه با جاده ها برآمدند.
در حالی که جنگ بین اسرائیل و جنگجویان فلسطینی حماس ادامه دارد، ده ها هزار نفر در سراسر جهان حمایت علنی خود را از فلسطینی ها و اسرائیل نشان دادند. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا راهپیمایی اعتراضی همبستگی اسرائیل به روز یکشنبه در نزدیکی موزیم تولرنس برگزار شد. محلی که کرن اویتل، کسی که در اردوی اسرائیل خدمت کرده، گفت تا زمانی که گروه حماس از بین نرود، اسرائیلی ها و فلسطینی ها نمی توانند با هم در سال زندگی کنند.
در حال حاضر تا زمانی که حماس از بین نرود نمی توانیم در سال زندگی کنیم. ما از تروریسم حمایت نمی کنیم و نمی خواهیم در ترس زندگی کنیم.
این در حال است که یک روز قبل هزاران فلسطینی آمریکایی در اعتراض به بمباران باریکه غزه توسط اسرائیل در مقابل کنسولگری اسرائیل جمع شده و مظاهرات را به راه انداختند.
فلسطینی ها از منابع اولیه انسانی محروم شدند. آنها از غذا، آب، برق، مواد سوخت، ادویه و هر آن چیزی که می توانید فکرش را بکنید محروم شدند. آنها به دلیل اشغال و استعمار نظامی فلسطین توسط اسرائیل از همه عرصه‌های زندگی بشری محروم ساخته شدند.
اقبال ثابت، یکی دیگر از این مظاهره کنندگان، میگوید که در سال 2002 از کرانه غربی فلسطین به آمریکا مهاجرت کرده است و از بزرگ شدن در آنجا روایت میکند.
زمانی که شاگرد لیسه بودم، وقتی به مکتب میرفتم، بیاد دارم که آنها به سویم فایر میکردن. بارها دوباره به خانه برگشتم چون نتوانستم در آن حالت به مکتب بروم. بارها شاهد حملات شب بانه آنها در روستای ما بودم که اطفال خردسال و جوانان 14 تا 15 ساله را در پیش روی چشم پدر و مادرشان با خود می بردند و زندانی می کردند.
ادارات مجری قانون فدرال و ایالتی در امریکا تدابیر امنیتی بیشتر را در این اواخر اتخاذ کردند. بنابراین مظاهرات در لس آنجلس عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
بر اسرائیل و باندې د حماس ناببره برید له دغې ډلې څخه د ایران ملاتړ ته هم زیات پام وګرځوه. پوره تفصیل یې په دې رپورت کې وګورئ.
د شنبې په ورځ په اسرائیلو د حماس برید ډېر سیمه ییز قدرتونه حیران کړل، خو اکثره شنونکي وایي چې ایران به دا برید مخکې له مخکې تایید کړی وي.
ایران د څو کلونو راهیسې د تمویل، روزنې او پوځي تجهیزاتو له لارې د حماس ملاتړ کوي. د دغو ډلو لکه حزب الله، حماس، اسلامي جهاد او نورو لخوا په جګړه کې د ښکېلتیا پرېکړه یوازې د ایران سره په ښکاره مستقیم تماس سره ترسره کېدای شي. خدا د دې خبرې سره ډیر توپیر لري چې ایران دغه ډالو ته د دغه بریدونو امر کړو.
ایران د حماس کړنې د مقاومت سرګندونه بوللی خو د هر ډول مسولیت نه انکار کړی. د اسرایل ولسمشر اسحاق هرزو یو بد محور چې په ایران کې دی تورن کو. اسرایلی چارواکي وایي داسې کوم مستقیم شواهد نشته چې تهران د غبرت تر سره کړی وي.
دا یو عملیات دی چې د فلسطیني ډلې لخوا د خپل فلسطیني دلایلو لپاره پیل شوی. حماس د ایران د رژیم نیابتي ګروپ نه دی، که څه هم ممکن یو شان ګټي لري.
د حماس او اسرائیلو ترمنس په تازه شخړه کې به ایران څه ګټه ولري؟ جیوپولیټیک اتحادونه په چټکۍ سره بدلیږي. سعودي عربستان او اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډیکولو هڅه کوي چې متحده ایالات ملاتړ کوي. فلسطیني چارواکي چې د حماس کورنی مخالفین دي په خبرو اترو کې برخه اخلي.
په دې تړون کې سعودي عربستان د فلسطین له ادارې سره خبرې کوي. حماس په دې خبرو کې برخه نه درلوده او له همدې امله حماس تر ټولو لومړی دا احساس کوي چې موږ د جیوپولیټیک شرایطو په اړه خبرې کوو چې په هغه کې حماس او همداشان د هغې ملاتړ ایران غواړي سیاسي اجنډا جوړ کړي.
په ان حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ستنېدو په اړه د لویدیځ سره د تهران خبرې اترې او د بندیزونو لري کول پټه پدرې دلې دي.
ټرابل میکینګ از نیګوشییټینګ بای اذر مینز.
ستونزې زیاده چې د نورو لارو خبرې وشي او زه باور لرم چې دا په دې حالت کې د تطبیق وړ دي. زه ډاډه نه یم چې ایران د یوې لوی جګړې په لټه کې دی، لکه څنګه چې ما وویل ایران په عمل نه غواړي او هڅه کوي چې په سیمه کې لوی قدرتونه او په ځانګړي توګه متحده ایالات قانع کړي چې په سیمه کې د ایران رول جدي واخلي.
خطیب استدلال کوي چې واشنگتن باید د ایران په پالیسۍ لسره غور وکړي.
د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي د ایران په اټومي دوسیه متمرکز ده او د ایران په سیمه کې د رول نه پام اړول دي. زه فکر کوم چې اوس د دینا انکار نشته چې د ایران سیمه ایز رول باید د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې مرکزی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبه په ورځ ویل چې تر اوسه د حماس په برید کې د ایران د لاس لرلو مستقیم شواهد نه دي لیدلي. په ان حال کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه د هیواد خبرګون په منځني ختیځ بدل کړي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ترکیه په منځني ختیځ کې د روان کړکیج د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. او د ترکیه ولسمشر لدی عمل د نړۍ تر دقیق څار لاندې دی چې نوموړي د حماس ډلې جوکپوړو غړو ته پناه ورکړې ده. هغه ډله چې د امریکا او نورو لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي.
په استانبول کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې پر غزې د اسرائیلو روان برید وغند چې هغوی له یاد هیواد څخه د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه کوله. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیر ملاتړ د مذهبي او اسرائیلو ضد بنیاد څخه دی او نوموړی په تیر کې د یهودانو د هیواد په غندلو کې مخکښ و. خو یو شمیر شنونکي اوس مهال د اسرائیلو په اړه د ترکیه د ولسمشر چلند یو څه متفاوت بولي او د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت سره د اړیکو درغیدو په اړه د نوموړي وروستي هڅو ته اشاره کوي.
ل اسرائیل سره نږدې کېدل د ولسمشر لپاره ډیر مهم دي. زه فکر کوم د هغه لومړی خبرګون او دویم خبرګون د هغه څخه په نسبت چې په خوای د داشان مسلو پر د لوت ډیر کم وو.
مثبت ټکو ته په کتو په انقره کې د اسرائیل سفارت دی ویډیو په خبرولو سره د ترګانو مننه کړي چې د ټولنیزو رسنیو لالارې له اسرائیل سره یو والی څرګند کړي دی. خو په انقره کې د حماس له سیاسي مشرانو سره د اردوغان غونډه او د اسرائیل ادعا چې وایي د حماس جګپوړي غړي په ترکیه کې اوسېږي احتمالا د رواني میاشتې د خونړي برید وروسته د اسرائیل د حکومت تر څار لاندې راشي.
باید ووایم چې حماس په ترکیه کې حضور لري. دا حقیقت ده چې د حماس غړي په ترکیه کې فعالیت کوي او دا هغه څه دي چې د اسرائیل له اړخه خبرداري ورکول کیږي.
اردوغان ادعا کوي چې له حماس سره نږدې اړیکې هغه ته اجازه ورکوي چې د منځګړي رول ولوبوي او په یاد ډله کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. رویټرز خبری آژانس د یو ترکی چارواکي په قول لیکلی چې انقره د حماس لخوا د څه باندې سلو اسرائیلیات باو په خوشی کېدو کار کوي. ترکیه که هم د حماس د بریدګرو سره د حساب کتاب پاړه د نتانیاهو له غوښتنې ملاتړ کوي او د اسرائیلو د زغم غوښتنه هم کوي.
زه په دې ټکی کې د نتانیاهو ملاتړ کوم. هغوی باید د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پر اساس د دغه جنایتکارانه عمل عاملین ونیسي او سزا ورکړي او د ځان دفاع وکړي. خو لدې وروسته که هغوی ماشومان او ملکی خلک ووژني، دا په یو شکل قومي لمنځورلو او نورو جرمی اقداماتو باندې بدلیږي.
د ترکیه اکثریت عمده مخالف ګوندونه د فلسطین ناتر کوي او اسرائیل غندي وی همدارنګه د مظاهرو غوښتنه کوي. وای د کار پر اردوغان فشار زیاتوي چې د اسرائیل په وړاندې خپل موقف سخت کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، یگانه مسیر ورودی از اسرائیل به غزه نیز مسدود شد و آن عده از فلسطینی هایی که در اسرائیل کار میکردند نتوانستند که به خانه های خود برگردند. اکنون هزاران مرد در بیرون از غزه در حال گیرند که والدین، خواهران، برادران، همسران و فرزندان آنان تلاش دارند تا از بمباران غزه جان سالم به در ببرند.
در این ساختمان شاروالی در رام الله، شهری در کرانه باختری اشغالی، صدها مرد روزهای خود را با ناامیدی سپری می کنند. زیرا جنگ بین اسرائیل و حماس تلفات فزاینده ای را بر غیر نظامیان غزه وارد می کند. بسیاری میگن که ترجیح می دهند خود را با خطر مرگ مواجه کنند و به خانه بروند، تا اینکه از طریق تلفن با پیام هایی در مورد رنج خانواده خود مواجه شوند. این مردان میگن که با دلایل امنیتی نمیخواهند در ویدیو شناسایی شوند. صالح حسن یک همسر و سه دختر نوجوان دارد که همگی در داخل غزه گیر ماندند.
ما آدم های ساده‌ای بودیم که در پی زندگی ایمان بودیم. ما کاری به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نداریم. ما فقط سعی میکردیم زندگی خود را بسازیم و خانواده بسازیم. دخترم سال دوم دانشگاه است و در حال یادگیری زبان انگلیسی بود. او میخواست فارغ التحصیل شود، اما اکنون رویاهای ما از بین رفته و همه چیز نابود شده است.
غزه محل زندگی 2 میلیون نفر است و تنها گذرگاه مرزی که برای ورود به آن باز بود در روز اول جنگ، زمانی که حماس یک حمله غافلگیر کننده گسترده انجام داد، ویران شد. از آن زمان اسرائیل بمباران مداوم غزه را آغاز کرده است. به خانواده ها گفته شده که برخی از مناطق غزه را که تقریباً 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد تخلیه کنند، اما هیچ راهی را برای فرار با وجود نیاوردند. اما حسن میگوید اگر خانواده‌اش قادر به رفتن هم می بودند، آنجا را ترک نمی کردند.
آنان میگویند که میخواهند در خانه خود بمانند تا زمانی که هدف قرار بگیرند و کشته شوند.
امدادگران میگویند که برای این مردان غذا و مسکن فراهم میکنند. کسانی که در میان هزاران کارگر غزه هستند که مجوز کار اسرائیلی آنها پس از شروع جنگ نیز لغو شده است. اسرا غنام یک داوطلب است.
دیشب اینجا 800 نفر بودند. ما با آنها غذا می دهیم و سعی می کنیم آنها را دلداری دهیم، زیرا آنها از اخبار در مورد خانواده های خود در غزه سخت پریشان هستند.
او می افزاید که منابع در حال حاضر رو به اتمام است و پشتیبانی های که محدودی وجود دارد. اسرائیل قول داده است که حماس را در این جنگ کاملا شکست دهد و حماس اعلام کرده است که برنامه هایی برای دفاع از خود را دارد. بسیاری از مردان در اینجا میگن که امیدشان برای یک نتیجه خوشایند را از دست دادند و معتقدند که ممکن است دیگر هرگز خانواده های خود را نبینند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیوید مکوفسکی، یک تن از تحلیلگران و مشاور سابق نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین، میگوید کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل رساندن پیام به ایران و حزب الله لبنان است تا در صدد توسعه دادن جنگ اسرائیل با حماس نباشند. دیوید مکوفسکی در مصاحبه با صدای آمریکا نخست تحلیل خود را در مورد دلایل حمله حماس بر اسرائیل ارائه کرده است.
به نظر شما حماس به چه دلیلی بر اسرائیل حمله کرد؟ به ویژه حالا که گفتگوها یا موضوع عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی در جریان است. ما نمیدانیم. وقتی میگویم ما نمیدانیم، به طور یقین نمیدانیم که چرا حمله کرد. اگرچه که حماس به اسرائیل چندین بار حمله کرده است که این نمیتواند بهانه باشد. اما وقتی ما در تعجب هستیم که آیا ایران حماس را به این حمله ترغیب کرده یا حزب الله بعداً دست به این حملات بزند تا اسرائیل را برای پاسخ دادن تحریک کند، آن وقت به موضوع روابط ایالات متحده و عربستان سعودی میرسیم. قصر سفید در تلاش است تا با عربستان سعودی به یک توافق بزرگ نائل آید. ما در شگفت هستیم که شاید این امر انگیزه حماس بوده که با رهبری تهران صورت گرفته است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که پاسخ اسرائیل به حمله حماس شرق میانه را تغییر خواهد داد. از نظر شما منظور آقای نتانیاهو چی است؟
پرسش خوب است، اما ما نمیدانیم. منظورم این است که باید معلوم شود که حماس فراتر از سرکوبی است. این که شما در قرن 21 آزاد هستی به هر کشور مجاور خود راکت پراکنی کنی و دست به قساوت علیه مردم آن بزنی و سر اطفال را بزنی و در کل دست به قتل عام بزنی، اینجاست که شما یک حکومت مسئول نیاز دارید تا به دنبال صلح باشد و به دنبال کار با یک همسایه باشد، و این به طور واضح چیزی است که اسرائیل خواهان آن میباشد. آنها بین فلسطین در صورت فرق گذارند که آنها خواهان رای حل باشند، و حماس که دیدگاه آن مثل داعش است این دیدگاه را ندارد. هیچ تفاوت بین داعش و حماس نیست.
آیا حمله اخیر حماس بر اسرائیل هر گونه چشمانداز رای حل صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تغییر خواهد داد؟ منظورم این است که چگونه این حمله بر چشمانداز رای حل تشکیل دو کشور مستقل تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تصور رای حل تشکیل دو کشور سخت است. اسرائیل به طور یقین به برگشت بازدارنده فکر می کند. این که دشمنان آن احساس بیم نکنند، این به آن معنی است که موضع سخته دارند. من فکر می کنم هدف باید به مرور زمان یافتن راه باشد، اما برای اسرائیل این کار سخت نیست و همه می داند که شنیدن این عبارات در حال حاضر حرف خنداور است. اما من همچنین امیدوارم که از یک دیده تازه حکومت بعضی تصمیمی که برای اسرائیل سخت است بحث متعادل سازی نیز باشد. من فکر نمی کنم که باید حالا به آن اشاره کرد. اکنون کرانه غربی رود اردن آرام است و جانب اسرائیلی نیز آرام است و تمرکز باریکه غزه است. بنابراین ما خواهیم دید که آیا غزه به دنبال صلح با شماست یا به دنبال کشتن شما. من فکر می کنم این دیدگاه باید تقویت شود که ترتیبات دو جانبه برای دو جانب عزت را فراهم خواهد کرد.
به نظر شما ایالات متحده از لحاظ نظامی در جنگ اسرائیل و حماس دخیل خواهد شد؟ با در نظر داشته این که برخی از کشته شدگان حمله حماس شهروندان آمریکایی هستند و برخی گروگان‌ها در اختیار حماس نیز ممکن آمریکایی باشند.
این نکته بسیار خوب است که اشاره کردید. من فکر می‌کنم ایالات متحده اکنون کمک نظامی و مهمات را تامین می‌کند و ممکن بعضی جت‌های جنگی را بفرستد. آنچه ایالات متحده در نزدیک ساحل اسرائیل با استقرار کشتی‌های طیاره‌بردار مشغول انجام آن است که به ایران و به حزب الله پیام برساند که حتی یک لحظه به فکر گسترده کردن این جنگ با حمله بر اسرائیل از شمال نباشند، و پیام این است که اگر دست به حمله بر اسرائیل بزنید با ایالات متحده طرف هستید. اسرائیل بسیار مفتخر است که با توان خود از خودش دفاع میکند و نمیخواهد که امریکایی ها در جنگ اسرائیل دخیل باشند. اما اگر ایران بخواهد جنگ منطقه‌ای را از این وضعیت ایجاد کند، من فکر میکنم رئیس جمهور بایدن در تلاش این است که این پیام را به کل جهان برساند که ما این وضعیت را تحت نظر داریم. از این تراژدی سوء استفاده نکنید و اعزام کشتی طیاره بردار در تلاش رسانیدن این پیام است که ایالات متحده جدی است. بنابراین این امر فراتر از یک ارسال پیام به ایرانیان است و من امیدوارم برای تعادل سازی باشد، نه منطقه‌ای کردن بیشتر منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها.
اسرائیل به طور کامل غزه را در محاصره دارد و برق و گاز و مواد غذایی بر روی آنها قطع است. بیشتر از 2 میلیون نفر فلسطینی در غزه زندگی می کنند. همه آنها اعضای حماس نیستند. آیا فکر میکنید مجازات جمعی برای فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل جنایت جنگی محسوب نمیشه؟
من میخواهم بگویم که یک دهلیز انتقال امداد بشری وجود دارد و مشکل با مردم فلسطین نیست. مهم است که بین حماس و مردم تفاوت قائل شویم، و مردم بیگناه است که شما تلاش به درک این تفاوت دارید و میخواهید مطمئن باشید که اگر شما بیگناه هستید خطر متوجه شما نیست، و این بسیار مهم است. من مطمئن هستم که اسرائیل با این موضوع توجه دارد.
اما اکنون مردم اسرائیل در یک وضعیت تکان بعد از حادثه قرار دارند، طوری که می دانید آنها در حال جمع آوری اجسادند، مراسم خاکسپاری انجام می دهند و قطعات جان باختگان در اطراف پخش است. این یک زمان دشوار است، اما به طور کامل موافقم که مهم است تفاوت بین مردم و حماس باشد. از همین جهت نظریه دهلیز انتقال کمک بشری اساسی خواهد بود.
د بیت المقدس زوړ ښار په نړۍ کې یو له هغو ښارونو څخه دی چې ډېر لیدونکي لري، خو اوس دا ښار تش دی. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې له پیل را په دیخوا سیلانیانو او زیارت کوونکو د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې دغه ښار ته شا کړې ده. په ښار کې دننه هم خلکو هټۍ تړلې دي، کلیساګانې تشې دي او ځایي خلک له خپلو کورونو د راوتلو نه ډډه کوي.
یوازې څو ورځې وړاندې دا لارې له خلکو ډکې وي، خو له هغه وخته چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د بیت المقدس زوړ ښار په یو ډارونکي ښار اوښتی دی. سیلانیان او زیارت کوونکي له دې ویرې تښتېدلي چې د غزې تړانګې د لبنان پولې او شاوخوا سیمو وحشانت او تریخوالي کیدای شي تر دې ځایه راورسیږي.
تاسو ګورئ دا د احتساب په څیر دی، ډېر لږ خلک بهر ته راوځي، هیڅ سیلانی نه راځي او هیڅ څوک نه راځي. دا ډېره د خواشینۍ خبره ده.
ډېرې هټۍ تړل شوي او یو څو چې پرانیست دي په سختۍ که کوم پیرودونکی پیدا کړي. ځینې سوداګر وایي چې دوی یوازې د دې لپاره کار ته راځي چې په کور کې پاتې نه شي او د جګړې په اړه دردونکي خبرونه ونه ګوري. په بیت المقدس کې دا کلیسا یو له ډیرو مشهورو ځایونو څخه ده، خو د یک شنبې په عبادت کې ډیرو لږو خلکو ګډون کړی و. دلته دینی مشران وایي چې دوی هیڅکله کلیسا دومره خالی نه و لیدلې لکه څنګه چې اوس ده. د زاړه ښار په عیسوي کوارټر کې یحیی عطایا وایي چې هغه د اسرائیلو د دولت له جوړولو د مخه له 1948 کال راهیسې دلته دی. هغه په سیلانیانو او زیارت کوونکو باندې ډالۍ پلوري. نوموړی وایي چې په ډیرو سختو وختونو کې هم دغه زوړ ښار دومره تش نه دی لیدلی.
نه، د اوس په څیر نه. دا لومړی ځل دی چې ما دومره خالي ولیدو. دا ځکه چې په غزه کې لویه جګړه ده.
د 2023 کال په لومړیو نه میاشت کې نږدې 2.5 میلیونه سلنان دلته راغلي، خو اوس هټیوال اندېښمن دي چې سلنان به کله بیرته راګرځي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
ده هیواد او نړۍ مسئله ستاسو پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بینده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. طوری که میدانین زلزله های اخیر در ولایت های هرات، فرا و بادغیس رخ داده که تایان صدها تن کشته، زخمی و بی خانمان شدند. ای حوادث طبیعی افغان های مقیم ایالات متحده را نیز متاثر کرده و شمار زیاد از باشندگان ایالات مختلف امریکا تلاش کردند تا در حد توان کمک های را به آسیب دیدگان اخیر در افغانستان جمع آوری کنند.
در برنامه هفته به مراسم ختم قرآن و همدردی با قربانیان زلزله های اخیر در افغانستان آمدیم که از سوی جامعه هراتیان مقیم امریکا در مرکز اسلامی مصطفی در ایالت ویرجینیا برگزار شده است.
بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا
پروردگار عالم درباره مسائل برای ما و شما میفرماید که وقتی اگر مصیبت یا غم یا اندوه دامنگیر شما میشود بنابراین انا لله و انا الیه راجعون گفتمش، یعنی ما و شما اکثرا احساس میکنیم که تنها این آیات برای کسی که وفات میشه، بلکه در تمام سختی های زندگی الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، شما مرا یاد بکنیم تا ما شما را یاد بکنم و شما شکرگزار نعمت ها باشین و کفران نعمت نکنین. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، استعینوا بالصبر و الصلاة، شما کمک استعانت یا یاری بجوین از صبر و از نماز. پس بنابراین الله متعال صبر مفتاح یا کلید هر مشکل دانسته و ادامه میگه ان الله مع الصابرین، یعنی خداوند با صابران هست.
متاسفانه در وطن ما و شما همه در جریان هستیم، مصیبت کلان وجود داره، رنج و غمای بسیار فراوان وجود داره و این مصیبت طبیعی هم که به وجود آمد متاسفانه نه کشورهای همسایه، نه دولت و قدرت حاکمه در افغانستان، نه کشورهای همسایه، نه کشورهای اسلامی، نه عام جامعه جهانی کمک لازمه برای آسیب دیده های داخل افغانستان و داخل هرات نکردن. تلاش گروهی که امروز جمع شدیم این خواهد بود تا ما در ایالات متحده امریکا چنانچه کمک های را اخیراً وزارت خارجه کشور اعلام کرده دوام بدیم، مسئله کمک خواهی به مردم هرات و زلزله‌زدگان هرات و تلاش بکنیم تا کمترین چیزی که به اون مردم آسیب دیده و غم دیده میرسه اندک کمک هایی است که امیدواریم در این قسمت تلاش های بیشتر صورت بگیره.
میشه که کوتاه خود معرفی کنین و بگوین که مسئولیتتان در محفل امروز چی است؟
من عبدالوهاب صدیقی هستم، در هرات به عنوان استاد روزنامه‌نگاری کار کردم و در اینجا هم این وظیفه را در امریکا دارم. در محفلی که امروز برگزار شد من به عنوان طراح برنامه همراه دوستان همکاری کرده بودم.
بسیار خوب، به طور مشخص در برنامه امروز چی است و در نهایت برای کسایی که در افغانستان آسیب دیده چی کاری خواهد کردیم؟
برنامه جامعه هراتیان مقیم آمریکایی هست که ضمن گرامی داشت از قربانیانی که در حوادث اخیر هرات جان خود از دست دادن این مراسم را برگزار بکنیم، مراسم ختم قرآن برگزار بکنیم، تلاش هایی را برای راه اندازی یک کمپاین به خاطر جمع‌آوری کمک برای عزیزانی که در هرات جان خود از دست داده و به نوعی از انواع متضرر شده اند انجام بدن تا ای که یک گوشه ای از مشکلات ای داغ دیده ها و ای عزیزایی که دار و ندار خود از دست دادن و کودکان خود از دست دادن، اعضای خانواده خود از دست دادن ما بتانیم انجام بدیم. با توجه به ای که می فهمیم و می دانیم که کاری که ما از اینجا بکنیم با شاید نتونه تمام مشکلات رو پوشش بده، ولی به هر حال در حد
ما چند سوال مشخص دارم. تا حال چه مقدار کمک جمع آوری کرده؟
جامعه هراتیان آمریکا به صورت خاص تا حال حدود $50,000 کمک جمع آوری کردن و هنوز این برنامه ادامه داره و ای که بتانیم در آینده چه مقدار جمع بکنیم بستگی به همت دوستان داره.
این کمک ها را چگونه به افغانستان میرسانین و چگونه به آسیب دیده ها را تشخیص میتین و به اونا میرسانین؟
میکانیزم رساندن کمک هنوز نامشخصه، چون ما منتظر هستیم که روند جمع‌آوری کمک به اصطلاح تکمیل بشه و پس از او دوستا با همدیگه میشینن و این را نهایی میکنن. مطمئنن که حق به حقدار خواهد رسید و آسیب دیده های ما از آنچه که دوستای ما همت میکنن مستفید میشن.
آیا در خود محل افراد از جمع روی شما هست یا کسایی هست که با شما در ارتباط باشند که از اینجا وضعیت بر شما بگوین امروز چی جریان دارم اونجا؟ اگر کمی از اطلاع بتین.
بله بله، دوستای ما همه هستن، ما خود ما از هرات هستیم، فامیل ما، خانواده ما در هرات هستن و همه کسایی که در محفل امروز شرکت کرده بودن از روزای هرات بسیار نزدیک آگاه هستن. آنچه که امروز در هرات وجود داره هنوز به شما با قاطعیت میتونم بگم مردم به بیرون میخوابن، مردم از ترس ای که زلزله های بعدی ممکنه در راه باشه نمیتونن که در خانه ها بخوابه و مشکل بدتر که تازه ایجاد شده متاسفانه در پی زلزله های پی هم خانه ها به شدت آسیب دیده و ای با قاطعیت به شما گفته میتونم که میلیاردها دلار به هرات خساره وارد کرده به دلیل ای که خانه ها بسیاری قابل استفاده نیستن و احتمال ای وجود داره که حتی با لرزه های کوچک هم ما ممکن عزیزای دیگر هم از دست بدین. کما این که یک روز گذشته هم طوفان شدیدی نسبتاً شدیدی حالا در هرات وجود داشت و بدتر از همه که سردی هوا متاسفانه طی هفته جاری پیش‌بینی شده و این میتونه اوضاع رو بسیار نابسامان‌تر بکنه و به خاطر نیازی که در هرات بیشتر قبلا وجود داشت حالا بیشتر احساس میشه برای کمک.
کمکایی که تا حال صورت گرفته آیا آگاهی دارین چی شده؟ کدام کاری صورت گرفته؟ آیا به آسیب دیده‌هایی که واقعا از خانواده خود از استادن، خانه خود مکمل از استادن، کارهای صورت گرفته که حداقل اونا یک جای باشن، از چیز خبر دارین؟
آنچه که شما هم گفتین حداقل ها صورت گرفته، یعنی بسیار اندک است و با توجه به حجم خساراتی که وارد شده و با توجه به اینکه آسیب بسیار فراوان هست کمک ها به شدت پایین است. مثلا جمعیت میلیونی هرات به بیرون میخوابن، اما مثلا کمپل و یا پتو و یا هم وسایل خیمه و وسایل ابتدایی وجود نداره که اینا به زیر او بخوابن و کودکای خود به اصطلاح به درستی نگه دارن. حتی همین یک روز پیش که از دوستای ما از هرات گزارش داد که تعدادی از خانواده ها رفتن داخل یک بس خوابیدن، شب را داخل بس سپری کردن به دلیل که وسایل متاسفانه به بیرون وجود نداشت که اونا استفاده بکنن. این نشان میده که حجم خسارات بسیار سنگین بوده و در مقابل او کمک هایی که صورت گرفته متاسفانه بسیار پایین بوده و او هم با همت خود مردم بوده. شما میفهمین که دولت های جهان در برابر این اوضاع با توجه به اتفاقاتی که در فلسطین وجود داره توجهشان به سوی دیگه معطوف شده و متاسفانه کمک ها صورت نگرفته و یا در سطح بسیار بسیار پایین بوده. این را با قاطعیت به شما گفته میتونم و به همت خود جوانان هرات که داخل صحنه حضور دارن و کسایی که در بیرون هستن، دوستان ما که در اروپا هستن، در آمریکا هستن و در سایر کشورها، کماکان کمک ها بوده ولی بسیار پایین است.
در نهایت از اوضاع خبر دارین، اینجا کمک جمع میکنین، حتما در صحنه های اجتماعی آگاهی دارین که افراد و گروه ها و سازمان های زیادی دست به کار شدن تا حد توان پول جمع آوری کنن. از نظر شما راهکار درستی که واقعا بتونه اونجا درد مردم دوا کنه چی است؟
خب مدیریت بحران در مرحله اول شرط ضروری هست که متاسفانه حاکمیت فعلی افغانستان از او هیچ آگاهی نداره و علم کافی در این زمینه نداره. در مرحله اول باید اوضاع آرام بشه تا اینکه بتانیم به افرادی که به صورت مستقیم آسیب دیدن، یعنی اعضای خانواده خود از دست دادن، به اونا رسیدگی بشه، اجساد دفن بشه، چون هنوز اجساد به زیر آوار وجود داره. این اولین قدم هست که باید تکمیل بشه. در قدم بعدی باید برای کسایی که به صورت ضمنی آسیب دیدن، مثلا خانه‌هایشان ترک برداشته و یا هم ممکنه که خطرهای احتمالی بعدی اونا رو تهدید بکنه، باید قدم‌های برداشته باشه و در نهایت در دراز مدت باید زیربناهای که در هرات این زلزله‌های چندگانه آسیب دیده به اونا رسیدگی بشه، که این مدیریت بسیار قوی لازم داره، این توان مالی بسیار قوی لازم داره و مطمئناً زمان بسیار زیادی هم لازم داره که ما بتونیم به این اوضاع و احوال رسیدگی بکنیم. و آنچه که دیده میشه متاسفانه تا به حال چون این برنامه وجود نداره و همه وحشت زده به دنبال کمک های اولیه هستن که به دسترسشان هست. این که در دراز مدت ما بتونیم چی برنامه های رو روی دست بگیریم و باید این برنامه ها تطبیق بشه، باید منتظر بمانیم ببینیم که چی کمک هایی از سوی دوستا صورت میگیره تا ما بتونیم اونا رو به افغانستان برسونیم.
خودم پیامی برای مردم افغانستان در داخل و بیرون؟
کسایی که در داخل افغانستان هستند، به ویژه هراتی‌های عزیز ما، میدانیم آسیب دیدن، هیچ پیام درد اونا رو دوا نمی‌کنه. فقط برایشان میتونیم بگم که ما جغرافیای فیزیکی ما مهاجرت کرده ولی جغرافیای ذهنی ما هنوز هم کنار شماست. درد شما را از این همه فاصله ها احساس میکنیم و هم درد شما هستیم. و کسایی که به بیرون از افغانستان هستند مطمئنا توان مالی بهتری دارند، مطمئنا توان علمی بهتری دارند، نباید همدیگر را فراموش بکنیم و اینجا جایش هست که ما دست همدیگر را بگیریم و نشان بدیم که ما به همدیگر مهربان هستیم و مهربانی یعنی چی.
زنده جان به مرگ خو کرده، زنده جان به خون نشسته من، غیر این واژه های سرگردان چیزی از دست ها گرسته من. بر نیامد که زیر آواری زندگی را وجب وجب کشتن، چشم هایی که از امید توهی، دست هایی که خاک برمشتن. نعش فرزند روی دست پدر، روی دوش پسر تن بابا. زنده جانم نفس بکش لطفاً، زنده جانم نفس بکش بابا. زیر خروار خاک خوابیده، زیر خروار خاک خوابیده، بین گهوار سرد نوزادم که نمردم، به چشم خود دیدم سجامی تو ای آدم. پدر زیر خاک مدفونم، لحن و شیرینی زبانت کوه نیست جز پشته های خاک اینجا، ای حریوام زنده جانت کوه. دخترم دخترم کو سیاهی موهات، رنگ خاکی به تو نمی‌سیبد، نه نفس میکشی نه نفس میکشی که مرگ با اون قد و ابرو برو نمیسیبد. از سر کار آمدم پس کو در کاشانم که در بزنم که به لبخند کودکانه تو بین گهواره با سر بزنم. از سر کار آمدم پس کو چای سبزد که خستم بسیار و خدا نیز ذره حتی در توانم کشیدن این بار. زنده جانم نفس بکش لطفاً زنده جانم نفس بکش بابا که نمردم به چشم خود دیدم سوگ نوزاد زنده جانم را.
کلن جامعه هراتیان مقیم آمریکا تصمیم گرفتن که یک مراسم عزاداری داشته باشند به خاطر اتفاقی که در هرات افتاد و ما هم امروز در بخش تدارکات با همکارا همکاری کردیم.
بسیار خوب. میشه بگوین که در ایالات متحده چی تلاش های برای جمع‌آوری کمک به مردم هرات صورت گرفت؟ های آگاهی دارین؟
خب متاسفانه حادثه‌ای که به افغانستان اتفاق افتاد فرق نمی‌کنه که شما در داخل افغانستان باشیم یا در بیرون افغانستان، همه متاثر شدن و تلاش کردن که به هر نوع میشه کمک برسونن. جدا از کمک‌های شخصی هراتیان مقیم آمریکا تصمیم گرفتن که بیاین در سطح بزرگتر کار کنن، لینک ایجاد کردن که مردم دونیشن کنن، آگاهی دهی صورت گرفت که تعداد از دوستان ما رو مختص دارن روی خود جمع‌آوری مالی کار میکنن و من فکر میکنم این لینک توسط دوستان زیادی پخش شد به مراکز مختلف، آگهی‌دهی شد، حتی بعد از او بعد از انتقادهایی که صورت گرفت که یک بالاخره یک روز به افغانستان زلزله اتفاق افتاده تعداد زیادی در اونجا کشته شدن، باعث شد که خود حکومت آمریکا هم یک اعلامیه بده و بعد از او اعلان کنه که 12 میلیون دلار برای کمک در ولایت هرات تخصیص داده است.
تا جایی که من رسانه اجتماعی را دیدم، در مسجدهای مختلف رفتم، کمک ها در حد توان مردم کمک میکنه و کمک ها در حال جمع شدن است. آیا شما اطلاع دارین کدام روندی که کمک ها به نحوی گرهم بیایه و به یک طور منسجم و منظم به آسیب دیده ها برسه، تو یک حرکت آغاز شده یا کار صورت گرفته یا خیر؟
در قسمت دیگه موارد من نمیتونم چیز مشخص بگم، ولی در قسمت پولی که از طرف جامعه هراتی‌ها جمع‌آوری شده میکانیزم وجود داره و قرار این میکانیزم بیشتر رو از او کار بشه که پولی که جمع‌آوری شده مستقیما برای مردم برسه و خصوصا برای کسانی که صدمه دیدن رو از این داره کار میشه، چون هنوز ما در حال جمع‌آوری پول هستیم، هنوز پروسه ما اختتام نیافته و بعد از اینکه پروسه خاتمه پیدا کنه تیمی که مشخصا کار میکنن و کسانی هستن که خیلی تخصص دارن در این زمینه که چگونه کمک های مالی انتقال دادن به افغانستان بدون از اینکه یعنی مرجع سومی وجود داشته باشه مستقیم برای مردم برسه، رو از این دارن کار میکنن. ولی در قسمت های کمک های دیگه که چی از طریق خود حکومت آمریکا قراره برای مردم افغانستان بره یا نهادهایی که کار میکنن، نمیشه تضمینی داد یا گفت شفافیت وجود داره، چون فعلا در افغانستان حکومت وجود نداره که پاسخگو باشه و از یک طرف هم اوضاع اقتصادی طوریه که خود همو گروهی که حاکمن فعلا من فکر میکنم منتظرن که پول سرازیر شه به افغانستان و اون به خاطر منافع شخصی خود استفاده کنن. در اون قسمت من نمیتونم چیزی بگم، ولی پولی که از طریق جامعه هراتیان مقیم آمریکا جمع شده مطمئنم که به شکل درست از او مصرف میشه.
جامعه هراتیان مقیم آمریکا که شما میگین این مختص در به یک ایالت است؟ ما فعلا بیمدو عزیز در ایالت ویرجینیا هستیم. مسجد مصطفی یکی از مراکز بسیار عمده و بزرگ افغانا در ایالات متحده است. ما میخوایم بدانم که آیا این مختص با ویرجینیا ارتباط میگیره یا نه در سراسر آمریکا شما نتورک دارین؟
نه خیلی، به سراسر آمریکا دوستان ما در سراسر آمریکا در حال تلاش و جمع‌آوری حمایت مالی هستند و حتی یک قسمت دوستان ما که در کانادا هم هستن به این کمپاین با ما همکاری میکنن.
بسیار خوب. سهم خانما در جمعواری کمک به مردم آسیب دیده افغانستان در چی حدی است؟
چیزی که خوشحال کننده هم هر دو ایده یعنی هر دو ایده دونشان و ایده برگزاری این مراسم ایده دو خانم بوده و چیزی که خوشحال کننده خانم ها فکر میکنم در آگاهی دهی و در کمپاین این برنامه هم بیشتر سهیم بودن و رسالت خود به شکل درست انجام دادن. من فکر میکنم جدا از هم دو پیام میرسونه، اول ای که زنا واقعا قوی هن میتونن کار انجام بدن و مسئله دوم در هر جای دنیا که باشیم هر محدودیتی که باشه اون ندیده میگیریم و دنبال امو عدف ها خوب برای حمایت زنها هستین.
هرات برای شهروندهایش، برای باشندهایش، برای آنانی که در اون جغرافیا نفس کشیدن همیشه چیز بیشتر از دیار بوده، چیز بیشتر از وطن بوده، چیز بیشتر از خانه بوده، بیشتر از هر سازمانه، بیشتر از هر نهاده که متاسفانه دقل تا 48 ساعت بعد از آدسان اثر از هیچ سازمان دادرسان و هیچ نهاد دولتی برای کمک برای مردم وجود نداشت. این مردم بودن که آستین برزدن، استاده شدن و به سوی محل عوادس رسپا شدن.
متاسفانه چه افغانستان پیوغرد انسانی نورین که دی تیر افته ده هرات په ولایت کې دوه ډیر سختي او ډیر بد زلزله وسول چې تر اوسه پورې داس معلومات شي چې د اقل درې زره خلک شهیدان سوي دي، وفات سوي دي او پلس هاو زره خلک سره بي ځای سوي دي. اول خو راغلی و چې دغه روح ته دعا وکړو او دوم دلیل دا و چې دغه خلکو سره چې اسب یې لیدلې دي دغه سره افغانان څنګه باید کومک وکړي. او زموږ خواهش ده ټول افغانان خدیج په ټول نړۍ کې دي که په افغانستان کې دي چې خپل د هراتی خلکو سره په دغه موضوع کې کومک سره وکړي. څوک چې پیسې استوالی سي پیسې واستوي، څوک چې ګرمي کالي استوالی سي اوس جمعې راځي ګرمي کالي واستوي، او هر څوک چې هر کار کولای سي افغانان ته په دغه حالت کې رسیدګي وکړي. دا یو ډیر بد ناورین دی او د ټول افغانانو په دې کې درد، غم او رنج سته.
مردم به تمام معنا تلاش خود کردن تا همین لحظه و همچنان تلاش میکنن. هر کس از دست دو هر چیز کامد انجام داد و این جای افتخار است برای جامعه ما. و امروز ما شاهدیم که همه مردم افغانستان بسیج شدن در کنار هم دیگه، دست به دست هم دیگه دارن تلاش میکنن تا این قمر یک اندازه سبب بسازن، یک اندازه بتونن کمک کنن در این چیک مواقعی برای یک وطن خود. و افتخار است برای همه افغان ها که بروزش که برسه در کنار خود محکم استاد میشن و خود حمایت میکنن.
هفته های آینده را چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا کمک های به افغانستان خواهد شد، کاری خواهد شد که درد مردم در اونجا واقعا دوا شود؟
متاسفانه هفته های سخت ما پیش رو داریم. کمک های بین المللی که میاد از طریق پروسیجر میاد و شما آگاه هستین که این پروسیجر ها بسیار مغلق است و پیچیده و تا به کمک برای مردم بتونه مشکل را حل بکنه یک اندازه وقت میگیره. ما در آستانه فصل سرما هستیم، یعنی که سرما شروع شده و بعضی روزها شبها خیلی سرد میشه و وقتی که به زیر خیمه هم حتی طاقت نمیشه. سرمای هرات بسیار سرمای سخت است، مخصوصا منطقه‌ای که آسیب جدی دیده و نقطه تمرکز زلزله بوده، 14-15 قریه که با خاک یکسان شده، منطقه بسیار سرد.
چند هفته این در شما هفته های دشوار و کسایی که
دشوار از نظر اقتصادی، از نظر معیشت، از نظر اینکه از نظر روحی و روانی بسیار آسیب پذیره. یعنی واقعا این ای دردی است که با گفتن نمیتونیم اون رو ابراز بکنیم.
امروز به عنوان خبرنگار نه، به عنوان یک هراتی میخوایم از تو بپرسم. همی حوادث طبیعی که رخ داده در چند مدت سر شما چی گذاشته به عنوان یک کسی که دور از افغانستان زندگی میکنه؟
خب مسلما به عنوان یک فردی که از هرات هستم، من موفق بودم که تماس‌های بسیار وسیع با خبرنگاران محلی، با داوطلبان، با دکتر صاحبایی که به این چند روز خدمات ارائه کردن برای مجروحین و برای قربانی‌ها داشته باشم. و در جریان این مدت واقعاً بار احساسی که من به حیث یک خبرنگار بر علاوه یک شهروند احساس کردم به مراتب بیشتر بوده. حالا شاید به خاطر اصالت مشترکی که با این افراد دارم یا هم به خاطر اینکه خاطرات از هرات دارم، به صورت می احساس کردم که غم مردم بیشتر از هر زمان دیگه به من بزرگتر معلوم میشه. و در کنار از او همبستگی و هماهنگی که بین مردم وجود داشت، چی در داخل افغانستان چی در خارج از افغانستان، واقعا تا یک حد زیادی هم دلگرم کننده بود. چون متاسفانه موضوع هرات و زمان درگیری اسرائیل و فلسطین به وجود آمد و متاسفانه پوشش خبری که میتونست داشته باشه نتونست داشته باشه، حداقل برای 48 ساعت. و در اون 48 ساعت تنها مردم بودن که به داده هم رسیدن و برای من این موضوع با تمام دردی که داشت تا یک حد زیادی هم دلگرم کننده بود.
شعری از یکی از دختران هرات دیدم، خانم تمنا مرزاد، کوتاه خدمت شما میخوانم. پاهای من دیگر خیابان را نمیفهمند، این سنگ ها موی پریشان را نمیفهمند. خاموش کن تلویزیون را، خانه را، شب را، مادر، خبرها درد انسان را نمیفهمند. اینجا تمام شب سراسر راحتم مادر، این خاک ها نرمند دیگر، راحتم مادر. موریانه ها هر شب برایم شعر می خوانند، روی سرم بر دست و پایم شعر می خوانند. گریه نکن مادر، ببین اینجا چه آرام است، با قهوه مرگی که تلخ و نابهنگام است. از دخترت چیزی نمانده جز تن زخمی، جز روسری سرخ و حسرت دامن زخمی. تاریخ هم نام مرا از یاد خواهد برد و روسری کوچکم را باد خواهد برد. گریه نکن مادر، سراغم را بگیر از مرگ، افتاده در من اتفاقم را بگیر از مرگ. امشب بمان و سرنوشتم را بگاف و سر، تاریک تاریکم چراغم را بگیر از مرگ. مادر بمان، من از جهان مرگ میترسم، از دستها، از استخوان مرگ میترسم. اینجا کسی جستو نمیفهمد چی میگویم، من کوچکم، من از دهان مرگ میترسم. پاهای من دیگر خیابان را نمیفهمند، این سنگها موی پریشان را نمیفهمند. خاموش کن تلویزیون را، خانه را، شب را، مادر، خبرها درد انسان را نمیفهمند.
بیندو عزیز، ای بود برنامه یفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که به زخم همه آسیب دیده های این حوادث اخیر طبیعی مرهم گذاشته شود و دیگر شاید چنین غم های نباشد. به می امیدواری برنامه یفته را به پایان میرسانم. تا ای که باز هم یفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا بسپارم.